وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
اگرچه مراتب پایین تر هم میتوان درجاتی از اخلاص رو داشته باشه، عنوان نمونه انجام کاری برای نجات یافتن از عذاب خدا، این هم اخلاص است، منتها درجه پایین اخلاص است. انجام کاری برای رسیدن به نعمتهای خاص خدا، انجام کاری برای وارد شدن به بهشت خدا، اینها هم اخلاص است، اما درجات فرودین اخلاص است. اما درجه بالاترش همون دوست که خدمتتون عرض کردم و برترینش همان است که کار تنها برای خدا باشد، برای رضای خدا باشد. یعنی کاری رو که انجام میدیم علت انجام، انگیزه انجام این باشد که خدا از اون راضی است، خدا میپسندد. این کار چه ظاهر سودمند باشد چه زیان آور باشد، اگر چه هیچ کاری را که زیان آور باشد خدا نمیپسندد. و همین سبب است که اگر عبادتی برای ما ضرر داشته باشد، برای نفس ما یا فروتر از آن بدن ما زیان آور باشد خدا نمیپسندد. ولی در این حال اگر معیار رضایت ما باشد، به منفعت و ضررش نگاه نکنیم یا حداقل به ضرر ظاهریش نگاه نکنیم. برخی از کارها به ظاهر زیان آورند ولی در واقع گونه نیستن. از کجا معلوم در واقع گونه نیستن؟ چون خدا بدان عام فرموده است، مانند جهاد در راه خدا. جهاد در راه خدا خرج کردن مال است، هزینه کردن جان است، سختی ها و گرفتاری ها و از دست دادن سلامت و مجروح شدن و معلوم شدن مانند اونها را دارد. اینها به ظاهر ضرر است. اگر شما بگیم که چنین هزینه‌ای رو برای دستیابی به نعمت‌های خاص خدای متعال باید پرداخت، این ضرر نیست، اهل دنیا هم برای سودمندی‌ها و منافع بسیار کارهای شاق، سخت، زیان‌آور انجام می‌دهند، از خورخوابشون کم می‌کنند، از حضور در میان آشنایان و شهر و دیارشون می‌کاهند و به راهان دور و زندگی در غربت تن میدهند، به خاطر منافع بیشتری که در این زحمت ها وجود دارد. ولی ما نمیدانیم که آیا اونچه این ضررهایی رو که ما انجام میدهیم به نحو احسن تدارک دیده میشود یا نه. ولی چون خدا فرموده است به جنگید، جهاد کنید، من تدارک میبینم، باید انجام بدهیم و انجام میدهیم. بنابراین برخی از آنچه که از اعمال و رفتارهایی که موافقه با ظاهر شریعت است ضرر دارد، زیان دارد. برخی از احکام دیگر هم همینطور است، مانند پرداختن زکات، چه زکات واجب چه زکات مستحب. مثلا ممکن است در مورد زکات مستحب، صدقات، مبرات، کمک کردنها، انفاقهای به بندگان خدا، آیا می شود به جای اینها هم ذکر بگوییم؟ به جای آن که مثلا انفاق کنیم یا صدقه بدهیم یا زندگی کسی رو در این حال که تأمین آن بر ما واجب نیست کمک کنیم، تهیه کنیم، تدارک ببینیم؟ یا اینکه به جای این کار یک عمل دیگری انجام بدهیم؟ این همه ذکرها، این همه آیات، این همه دعاها که هر کدامش اجر دعوا و صدها شهیدان دارند، اونها که تقدم بر اینها دارند، اونها را انجام بدهیم در راه ببخشید در راه خدا. انفاق نکنیم ولی به جایش قرآن بخوانیم، دعا بخوانیم، ذکر بگوییم، ورد بگوییم، آیا می شود؟ اونها ضرر دارد، انفاق ها ضرر است. حتی اگر بگیم عاقبت رو تأمین می کند، آخرت رو تأمین می کند، آخرت رو چیزهای دیگر هم تأمین می کند، آدم یه دعا بکنه بره بهش یا اینکه یه روز عرق بریزه و کار کنه بره بهش، خب این دوتا با هم دیگه پیداست تفاوت داره. یک روز زحمت کشیدن تا یک ذکر من قال لا اله الا الله وجبت له الجنه، همین وقت یک لا اله الا الله بگوید اهل بهش است، بهش یافتنش تخلف ناپذیر است. خب این هم هست، هم راحت تر است، هم بی هزینه و کم خرج تر است، ولی یک روز زحمت کشیدن، روزها و ماها زحمت کشیدن، عرق ریختن سخت است، مشکل است، و آنچه را که به دست می آوریم در اختیار دیگران قرار دادن زحمتش بسیار است. آیا می تواند کسی زرنگ باشد، زیرک باشد، بهش را ببسی از طریق راه‌های آسان بی زحمت بی خرج به دست بیاورد؟ می شود. هرگاه فکر این که کدام ضرر است، کدام سود، کدام ضرر زیادتر است، کدام سودش، البته بر حسب ظاهری که ما میفهمیم، نه بر حسب واقع، دارم بر حسب واقع باید از هزینه کردن، ضرر کردن، زیان دیدن باید تمیز کرد. اما با اون چه که ما داریم میفهمیم که خمس و زکات رو ضرر میبینیم، جهاد رو ضرر میبینیم، امر معروف و نهی از منکر رو ضرر میبینیم، خدمت به خلق رو ضرر میبینیم، خب در حساب خودمون باشد یا در حساب مثلا فقرا، مستمندان، نیازمندان یا جاهای دیگر که لازم هست در حساب ظاهر شریعت خرج کرد، خب اینا رو به حساب ظاهر اینا ضرر است. در واقع اگر چه ضرر نیست، اینا تأمین بهش میکنه، ولی ممکن است کسی زرنگی کنه بگه بهش از راه‌های دیگر هم میتوان تأمین کرد. همین اندازه که در بون تفکر کسی چنین آمد که ما بهش از این راه‌های آسان‌تر به دست آوریم، این نشون دهنده این است که توانایی انجام وظیفه یا انجام کارهای مورد رضای خدا را ندارد. خدای متعال اگرچه آن را هم باب بهش قرار داده، این را هم باب بهش قرار داده است، خدا جهاد رو باب بهش قرار داده است، صبر را هم باب بهش قرار داده است، فقر را هم باب بهش قرار داده است، علم همراه با تقوا را نیز در بهش قرار داده است، همه اینها در بهشی است. اما این که در یک شرایطی یکی رو میپسندیم یکی رو نمیپسندیم، این نشان دهنده این است که در پی یافتن در بهش و راه ورود بهش نیستیم، بلکه کسی در پی دریافت و شناسایی و یافتن راه بهشت است که به مقتضیات و شرایط درون و بیرون و بدن و ظاهر و باطن و اجتماع و شرایط حیات دنیویش بنگرد، یعنی به شرایط دنیوی بنگرد، ببیند مثلا به بدنش نگاه میکنه، میبینه که این بدن نظافتش ضرورت دارد، نظافت بپردازد، به بدنش نگاه میکند، میبیند که این داشتن پوشش و لباس مناسب آن را تأمین کند، به محیطش نگاه کند، ببیند کمک کردن اقتصادی و اطعام کردن و انفاق کردن به فقرا و مسلمان تقدم دارد بر دیگران، ضرورت دارد. آنگاه که کسی گرسنه است، از فرط گرسنگی توانایی انجام تکالیف و وظایفش را ندارد و ما هم می توانیم به دور کمک کنیم، ذکر گفتن روا نباشد، دعا کردن روا نباشد، قرائت قرآن روا نباشد، مؤمن آن کس که در پی رضای خدای متعال است، آن اندازه از فهم و دقت و هوش را دارد که اولویت بندی کند، ببیند کدام یک از این کارها بر حسب ظاهر شریعت اگر میتواند بیاندیشد بسنجد بر اساس باطن شریعت نیست، اما بر اساس ظاهر شریعت کدام یک از اینها تقدم دارد. آنگاه که کسی در حال غرق شدن است، نجات دادن او از غرق شدن بر ما واجب است، اگر چه کار دیگری هم مثلا نمازمون هم در وقت قضایش است، آن هم واجب است. اگر که نماز هم باب بهشت است، راه بهشت است، ثمرش بهشت است، نجات دادن جان انسان ها نیز آن هم ثمرش بهشت است، ولی اولویت ها رو باید بر اساس ظاهر شریعت پیدا کرد. آنگاه که جان کسی در خطر است، مال کسی در خطر است، نماز ما هم در حال قضا شدن است، نماز را فراموش کنید، جان دیگران را نجات دهید، مال دیگران را نجات دهید، دیگران را کمک کنید، این به این معنا نیست که نماز اهمیتش کم است، نماز اهمیتش بسیار است، ولی این موقعیت مقتضی چیزی است غیر از نماز. گاه کسانی به خمس ما نیازمندند، به زکات ما نیازمندند، به انفاق و صدقات ما نیازمندند، از طرفی هم ما خود به ذکر و دعا به قرائت قرآن به خوندن مفاتیح و نادر به اون نیازمندیم. اولویت ها را بشناسیم، آنچه که تقدم دارد را بدان عمل کنیم. شاید یکی از مهمترین معیارهای عام و مطلق در این گونه موارد برای تعیین اولویت ها، شاید قطعی نیست در برخی از موارد خلافش رو دارد، احمز بودن است، سخت بودن است. هر کاری که سخت در باشد افضل است و برتر است. منتها در اغلب مواردی رو که ما میفهمیم، سختی رو ادراک میکنیم، خب در اونجا حکم روشنه. در برخی از موارد ما کاری رو سخت میدونیم ولی در واقع سخت نیست، برای فرد ما سخت است. در آن گونه موارد باید راهنمایی گرفت و هدایت شد. به هر حال کار با اخلاص یعنی کار برای رضای خدا، نه برای این که من باشم، من بهتر باشم، من به بهش بروم، من چنین کنم، من چنان کنم، نه برای آن که خدا میپسندد. پسند خدا از بهش رفتن، از شفاعت کردن، از شفاعت شدن، از روش تعالی، هر چرا که نام ببرید و هر چرا که بتوانید تصور کرد، تقدم دارد، فضیلت دارد، بر همه اینها ارجح است رضای خدا. چون در رضای خدا هم کمال من است، هم تعالی است، هم عبور از سختی‌ها و گردنه‌های طبیعت و نفس و قلب و مانند اونهاست، و هم رسیدن به بهشت است، هم رسیدن به روح و ریحان است، هم رسیدن به درجات و طبقات مختلف رحمت خاص خدای متعال. همه اینها در رضایت خداست، ولی با این تفاوتی در رضای خدا اینها هم هست، همش اینها نیست. بهش نسبت به رضایت خدای متعال نقطه ایست نسبت به بی‌نهایت. یعنی کسی که رضای خدای متعال دارد، هم در آسمان اول بر همگان برتر از هم آسمان دوم، هم سوم، هم چهارم، هم در طبقه اول بهش، طبقه دوم بهش، هم در جنت نعیم، هم در جنت اعمال، هم جنت ذات، هم جنت صفات، در همه اینها. ولی با این که همه این مراتب رو دارد، باز رضای خدا چیزی بیشتر دارد. آنانی که به رضای خدا دست پیدا کردن، به همه کمالات و همه لذائذی که همه خلق به دست آوردند و رضای خدا رو به دست نیاوردند، تقدم دارن، برتری دارن، فضیلت دارن، جلوترن از همه. این که فرمود که و رضوان من الله اکبر، رضای خدای متعال اکبر است. اکبر از چی؟ اکبر من ان یوسف، نه من کل شی، چون قابلیت مقایسه با کل شی ندارد. اون رضوان من الله اکبر مانند الله اکبر است، همان گونه که الله اکبر من ان یوسف، نه الله اکبر من کل شی. خدا از همه چیز بزرگتر نیست، چون بزرگتر بودن از همه چیز یعنی طرف نسبت بودن، قابل مقایسه بودن. در صورتی چیزی قابل مقایسه باشد، این از آن بزرگتر است. اما وقتی قابل مقایسه نباشد، مقایسه کنی کمیتی را با کیفیتی، کدام بزرگترن؟ قابل مقایسه نیستن. مقایسه کنی عددی را مثلا با سیاهی، با سفیدی و مانند اونها، بگین عدد ده بزرگتر است یا قرمزی بسیار تیره، یا قرمزی پررنگ، یا قرمزی کمرنگ، اینا مقابل مقایسه نیستن. وقتی قابل مقایسه نبودن، نه آن از این بزرگتر است، نه این از آن بزرگتر است. اگر گفتیم برای ما کدام بزرگتر است، این را هم میکنیم یا آن را، این را بپذیریم یا آن را، باز هم نسبت یک امر بیرون از خودشون مقایسه شدن، اما در خودشون نه. هیچ امری با خدا قابل مقایسه نیست، چون هر چیزی بهش با همه درجاتش، با همه طبقاتش نسبت به خدای متعال هیچ کسر ریاضی رو تشکیل نمیدهد. بنابراین هیچ نسبتی با خدای متعال ندارد. اگرچه بهش نامتناهی است، اگرچه لذائذ بهش، اگرچه نعمتهای بهش نامتناهی است، آن هم نامتناهی فلسفی است، یعنی فعلیت دارد و این فعلیت هیچ حدی از حدود و هیچ جهتی از جهات ششگانه بلکه چند دهگانه رو ندارد، اما همین نامتناهی نسبت به خدای متعال سراب است، ظل است، سایه است، عین سیاهی است، عین فقر است، عین تهی دستی است، عین هیچی است. بنابراین با خدای متعال قابل مقایسه نیست. پس رضوان خدای متعال از بهش بزرگتر نیست، چون رضوان خدای متعال با بهش قابل مقایسه نیست، چنان که رضوان خدای متعال با هیچ امر دیگری هم قابل مقایسه نیست. هر نعمتی رو عکسش هم همینطور هست. غضب خدای متعال اکبر است، نه اینکه از جهنم اکبر و بزرگتر است، به خاطر اینکه جهنم نسبت به غضب خدای متعال قابل مقایسه نیست. جهنم با همه درکاتش، با همه تلوناتش، با همه عذابهای رنگارنگ و گوناگون و پیوسته ای که هیچگاه از رنگارنگیش کاسته نمی شود و زمین آسمان تا به تحمل لحظه از آن را ندارد، جهنم با این همه گستردگی و با این همه عظمتش که همه عالم طبیعت را بدون استثناء، همه ستارگان و سیارات و کهکشان و منظومه ها را اگر در جهنم قرار دهید، موشه ای از جهنم را پر نمی کند، نسبت به غضب خدای متعال ذل است، سایه است، عکس است، بلکه سراب است نسبت به عظمت و جباریت و نقمت و غضب و سخط خدای متعال هیچ کسی تشکیل نمیدهد. یعنی نمیتوانیم بگیم جهنم چند درصد غضب خدای متعال است، 1000، 1001 و هر مخرجی رو پیدا کنیم، نیست. خدای متعال هم ذاتش اکبر است، من ان یوسف قابل توصیف نیست، قابل تصور نیست. علمش هم اکبر و اوسع است، من ان یوسف. حلمش هم اکبر و اوسع است، من ان یوسف. رضوانش هم همین گونه است، سخط و غضبش هم همین گونه است، نعمتش هم همین گونه است. هر چه که به خدای متعال نسبت دارد، چه این انتساب به ذات خدای متعال باشد مانند صفات ذاتی، چه به صفات خدای متعال نسبت داشته باشد مانند اسما، چه به اسماء خدای متعال نسبت داشته باشد مانند افعال، هر کدام از اینها که باشد، اینا قابل توصیف نیست، قابل تصور نیست. بنابراین اگر کسانی سعی کردن، تلاش کردن به نعمت خاص خدای متعال، به بهشت خدای متعال، به جنات اعمال عقائد و مانند اونها دست پیدا کنن، اگر چه کار بسیار بزرگی انجام دادن، ولی اینها نسبت به کسانی که به رضای خدا می اندیشن و رضای خدا رو می طلبن در هر شرایطی، اینها نسبت به قابل مقایسه نیستن. رضای خدا یعنی این که اگرچه فرض محال است، ولی فرض محالی است که میتوان دست کم در دعاها و مناجاتها به زبان آورد. فرض محال یعنی این که کسی که اهل رضای خداست، اهل اخلاص است یا اهل خلوص است، یعنی این که میگه خدایا اگه مرا به جهنم ببری، میدانم که به من ظلم نکرده ای، به جهنم رفتن من نشان دهنده آن است که استحقاق داشتم. چجور میشه کسی ظاهر شریعت رو مراعات میکنه، کسی تو موحد است، کسی مولی ولایت اولیاء خدای متعال هست، کسی که نماز خونده است، واجبات انجام داده است، محرمات ترک کرده است، مستحبات انجام داده است، کارهای پسندیده بسیار انجام داده است، چگونه میشود استحقاق جهنم داشته باشد؟ یه حتی اگر تمام اموالم، تمام وجودم، تمام امکاناتم، سلامتیم، جاهم، مالم، اعتبارم، بدنم، همه اینها رو 70 بار در راه تو هدیه کنم، انفاق کنم، از بین برود، بدنم رو بسوزانن، خاکسترش رو بر باد بدهن، با این حال اگر مرا به جهنم ببری، میفهمم که استحقاق جهنم داشتم. تو ظالم نیستی، میدانم بهترین کاری که ممکن بود انجام می شود تو انجام داده ای. خدایا اگر من را به جهنم ببری در جهنم اعتراض نخواهم کرد، شکوه نخواهم کرد، بیتابی نخواهم کرد، در آنجا هم به اهل جهنم اعلام خواهم کرد که من خدا را میخواهم. این گونه نیست که چون نانم نداده ای، جاهم نداده ای، دنیایم نداده ای، آخرتم نداده ای، محبت تو از دلم بیرون رود. محبت من نسبت به تو مودت است، ثابت است. اگر ذره ذره وجودم در غضب تو بسوزد، اعلام می کنم اهل سخط را که من خدا را دوست دارم نه چیز دیگر را. این نشون دهنده اهل رضاست. آن دیگری که میگوید خدایا جهنمت را چنان کوچک کن، مرا چنان گسترده کن، همه عذابهایت را بر سر من فرو ریز تا خلق تو از عذاب تو در امان باشد، این نشان دهنده اخلاص است و رضایت. یعنی نه فقط تو را میخواهم، خلق تو را هم میخواهم، حاضرم بار همه خلق را، عذاب همه خلق را به دوش بکشم تا خلقت عذاب نبیند. گمان بنده این است که اینا فرض است، تحمل عذاب خدای متعال چیزی است فراتر از زمین آسمان، مگر آن چیزی که اهل معرفت گفتند که مؤمن بندگان شایسته خدا، آنان که ولایت خدا را پذیرفتند، مقامشون، عظمتشون، بزرگیشون برتر است، بزرگتر است، وسیع‌تر و گسترده‌تر است از زمین آسمان. بلکه چه بگویم، گفتن اگر همه آسمان‌های هفتگانه را، نه بیشتر از آن، اگر عرش و کرسی خدا را در قلب مؤمن محب خدای متعال فرو اندازن، مؤمن به خاطر گستره وجودی و بزرگی قلب و دلش متوجه نخواهد شد که چنین چیزی در دل او افتاده است یا نیفتاده است. مانند این است که گنجشی بر کناری بنشیند، مانند آن است که کلاغی بر یکی از سیارات بنشیند. چطور اگر کلاغی در نقطه بنشیند، نقطه دیگری 100,000 کیلومتر دورتر از آن نقطه کسی متوجه نمی شود؟ میگه اگر همه عالم هستی، همه تعینات هستی را در قلب مؤمن، بلکه اگر از آف مضاعف کنن، 70 برابر کنن، 70,000 برابر کنن و در قلب مؤمن محب جای دهند، اصلا متوجه نمیشه چیزی اومد یا نیومد. مثل این است که یک کنجدی توی باقی بیفته. اگر مؤمن این گونه باشد، اونا فرض محال نیست. باید این رو خدمتتون عرض کنم که اگر در روز قیامت مؤمنی که این گونه است، انبیا رو نمیگیم، اولیا رو نمیگیم، خاندان پیامبر علیه السلام را نمیگیم، اونا نه، همین مؤمنینی که این حرف رو زدن، همین ها توانایی و امکان شفاعت و رفع گرفتاری و عذاب و سخط از خلق خدا داشته باشن، اونی خدا یا تمام عذابت را یک جا خریدارم، خریدار که وجود داره، فروشنده هم که وجود داره، خب خود خدا هم خریدار است هم فروشنده، می خرد و می فروشد، جان می خرد، مال می خرد و می فروشد. چه می فروشد؟ بگیم نعمت می فروشد، نعمت رو به نعمت مبادله کنند. این گونه معاملات از اصلش یا معامله نیست، در صورت معامله است، به خاطر اینکه اون چرا که از ما می ستاند به عنوان ثمن، به عنوان پول نقدش، به عنوان چکش، این مال خودشه، نه مال کس دیگه، این که خیلی فروشی نیست. یه چیزی ما میده، میگه یه مقدار از مال تو به عنوان زکات، صدقه، خمس، انفاق بپرداز، در مقابل بهش بهت میدم. بهش که مال خودشه، هیچ، این مال مال کیه؟ مالم که از خودشه. میگه در راه خدا جان بده، در مقابل اینو میدم. خب جانم که مال خودشه، مال خودشه که دیگه از خودش که نمیتونه بخره، با این دستش بخره، از با این دستش بفروشه، چنین چیزی که امکان پذیر نیست. ولی اگر خدای متعال به خاطر بزرگی و عظمت بندگانش، اینم فقط در میان خلفاء خدا امکان پذیر است، غیر خلیفه خدا حتی ملکیت اعتباری هم ندارد، این ملکیت اعتباری فقط مال خلفاست، اسوا ملکیت ندارن، گوسفندان ملکیت ندارن، اجنه ملکیت ندارن، ابلیس ملکیت ندارن، فرشتگان، ملائک، کروبیان، ملکوتیان، جب هیچ کدام ملکیت اعتباری ندارن، چون ملکیت از آن کسی است که توانایی جایگزینی و جانشینی مالک حقیقی رو داشته باشد. خب اگر این ملکیت اعتباری از نظر ما اعتباری باشد، از نظر خدا حقیقی باشد، امکانش هست. به گونه این که ما وقتی چیزی داریم به خدای متعال میفروشیم، این خرید و فروش سوری است، ظاهری است، بازیه، جدی نیست. مثل این که به یه بچه میگه اینو تو بردار، به حالا بیا تو من بیر خرید و فروش کنیم، این که خرید و فروش نیست. از نظر ما خرید و فروش نیست، خرید و فروش سوری است. برای همینه که نگاه ما چون نگاه سوری است، لهو است، لعب است، دینت است، تفاخر است، تکاسر است، جز بازی و بازیچه و لوازم بازی چیز دیگری نیست. ولی آیا انما الحیات دنیا لله هم لعب و لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاسر است؟ از نظر خدا که بازی معنا نداره که. همین کارهایی که ما انجام میدیم برای ما بازی است، برای خدا عین حقیقت است، عین درستی است، عین جدیت است و از حزن و شوخی و مانند اونها هیچ سهمی ندارد. اگر این گونه باشد، یعنی معاملاتی رو که ما با خدای متعال انجام میدیم از سمت سوی ما بازی است، ولی از سمت سوی او حقیقی است. چون اینها که دارن خرید و فروش میکنن خلیفه خدا هستن، خلیفه خدا متشبه ترین، نزدیک ترین، همسنخ ترین موجود به خدای متعال است. یعنی از علم خدا بهره دارد، از رحمت خدا بهره دارد، از غضب خدا بهره دارد، از مالکیت خدا، ملکیت خدا، ملکیت خدا بهره دارد. وقتی این گونه که شد، اگر این گونه تصور کنیم، حد بزنید که اگر نه انبیا و اولیا و خاندان و متحر پیامبر علیه السلام، بلکه چنین مؤمنینی در دیانت بخواهند شفاعت کنند، بخواهند بار خلق را بدوش کشند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ البته فهم قیامت آنگونه که باید برای خلق آشکار و عیان نیست و نمیتوان آن را فهمید. در این حال که ظاهر روایات، ظاهر آیات همه درست است بدون استثناء، اون بخش دیگر هم که باطن آیات و باطن روایات که گاهی هم در شکل ظاهر آمده است، اون هم درست است. این در این حال که در قیامت نور از ماز خواهند کشید، یک ذره زشتی در بهش جای ندارد، یک ذره شر بدی در جایی که عین طهارت است جای ندارد. در این حال که اینجوره، اما شفاعت رو نگاه کنید، ملای محل شفاعت میکنند، مؤمنین محل شفاعت میکنند، پدر و مادر شفاعت میکنند، فرزندان شفاعت میکنند، مؤمنان شفاعت میکنند، صالحان شفاعت میکنند، پیرا شفاعت میکنند، جوونا شفاعت میکنند، بچه ها شفاعت میکنند، بچه های کوچیکی که از دنیا رفتن اینا شفاعت میکنند. همینطور ادامه میدیم، میرسه به انبیا، میرسه به اولیا، میرسه به حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم که بر حسب برخی از روایات آنگاه که بر مقام محمود می نشیند، همه به رحمت او، به رحمت خاص او همه امیدوار می شوند و اونم که شفاعت می کنند. اونا وقتی شفاعت می کنند که اینجوری نیست بالا امروز صد تا بسته بریم بقیه فردا بیان. اونا وقتی شفاعت می کنند نمیگن کالا اهلی شهر بیان بقیه شهرها برن تو نوبت بایستن. اینا مال انسان‌های معمول متداول، مال ماست، اونم تو دنیا. تو دنیا با توجه به این که اگر ما کاری برای خلق انجام بدیم خسته میشیم، میگیم امروز دیگه ما خسته شدیم، جود ما، عفو ما، بخشش ما، کرم ما کاسته نشده، ولی خسته شدیم، بریم فردا بیاییم. اما اونجا هیچ کس خسته نمیشه، هیچ کس جود و کرمش کاسته نمیشه. هر که هر اندازه که ببخشد بر توانایی و میزان گذشت و بخششش افزوده میشود، اونم آلاف و الوف. حالا در اونجا حضرت ختم مرتبه بر مقام محمود نشسته است و میخواد
برای همین است که برای حسب برخی از روایات امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود امیدوار کننده ترین آیه قرآن همین است و من اللیل فتهجد عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا. آنگاه حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر مقام محمود بنشیند، همه خلق من الاولین و الاخرین به رحمت خدا و به شفاعت حضرت حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیدوار میشوند. میدانی که امید بی جهت مربوط به دنیا است نه مربوط به آخرت. امید بی جهت یعنی دروغ، دروغ مربوط به دنیا است. کسی نکاشته است نکشته است امید دارد که دروغ کند، در دنیا امکان پذیر نیست، اما در آخرت هر کسی هر اندازه که امید داشته باشد این واقعیت است، چیزی میبیند. خب حالا اگر اینها بخوان شفاعت کنند، نه یه درجه بالاتر خود خدای متعال هم شفاعت کنند، دیگه چی تشمیل مونه؟ میدونید که اولین و آخرین شفیع در قیامت اسم رحمان خدای متعال هست. اسم رحمان خدای متعال شفاعت میکنند به گونه ای که هیچ خلقی از خلائق چنان شفاعتی رو تصور نتوان کرد، نه در عمل، اصلا به ذهن نمی گنجد. خب حالا در این صورت بنظر شما کسی پیدا میشه جهنم بره؟ از اون طرف روایات و آیات رو نگاه کنید که به جهنم میگه حل من طلعته، پر شدی؟ میگه حل من مزید، نه هنوز پر نشدم. خدای متعال یه جایی فرموده که لأملأن جهنم من الجن والانس اجمعین، من جهنم رو از جن و انس پر میکنم. یکی بنابراین یک وعید است. از طرفی وقتی خدای متعال در قیامت سوال میکنه به جهنم که پر شدی که دیگه بقیه بفرستن جای دیگه، میگه بازم هست حل من مزید، بازم هست. یعنی چی؟ یعنی جهنم پر شدنی نیست. حالا خدا باید چی کار کنیم وسط؟ از طرفی جهنم پر نمی شود، از طرفی هم خدا وعده داده است. وعده به همون معنای وعید، نه وعده، وعده به سختی ها رو میشنم وعید. گفته اگر چینی میشنم کنی پوست کلت رو میکنم، اینو شکنم وعید. گفته اگر چینی میشنم کنی مثلا یه وعده غذای خوشمزه بدیم دارم، اینو شکنم وعده. خلف وعده بد است، زشت است، قبیح است، اما خلف وعید چی؟ گفت اگر ببینم نه من نه تو، اگر چینی میشنم کنی همین خدمتتون ارز کردم پوستتو گاه میزنم سر کوی برزن آویزان میکن تا هم ببینن. حالا اگر یه وقتی اینو دیدش پوستش هم کار نزد، میگن چه آدم دروغویی چه آدم بدی. حالا میان اینا جمع کردن کار راحتی نیست، برای همینه که حقیقت قیامت پوشیده و پنهان است، امر غیبی است، فقط اعتقاد به آن از ما خواسته شده است، فهم به آن از ما طلب نشده است. چون خارج از فهم و تصورات محدود بشری است و عقل نمیتوان آن را فهمید، به شهود نیز نمیتوان آن را فهمید. اگر به فهم کسی توانایی فهم داشته باشد به وسیله شهود معصومانه است. این کسانی که مشاهده دارند، مکاشفه دارند، مشاهداتشون هیچ گونه خطا و خطاپذیری ندارد، اون میتونه مشاهده کنه، یعنی امام معصوم، اون میتونه حقیقت قیامت رو مشاهده کنه و میبینه اونجا چه اتفاقی میفته. در این حال که گروه گروه جهنم میروند، ده ها و صد ها و هزاران گروه گروه شفاعت میشوند. و هر حال اگر اهل رضایت، اهل خلوص، عاقبتشون ختم به خیر شود و در عالم دیگر قرار بگیرند، زل یا تجلی خلافت الهی عیان آشکار خواهد شد. انبیا و اولیا هزاران برابر از آنچه که در این عالم به ما خدمت کردن، کار کردن، همت کردن، فداکاری کردن، زحمت کشیدن تا ما دمی بیاساییم، دمی آرامش داشته باشیم، در قیامت هزاران برابر بیشتر خدمت خواهند کرد، هدایت خواهند کرد. اگه این اونجا معنا نداره بفرمایید شفاعت خواهند کرد. خب این آنچرا که در مورد روایتی که در جلسه گذشته خودم که خط رو خیر شدم بعد از اخلاص است. آنان که اخلاص دارن باید امیدوار باشن به ختم به خیر شدن، ولی اونهایی که اخلاص ندارن، حالا اصلا عمل ندارن یا عملشون خالص نیست، یا اگر عمل دارن عملشون بی علمه، یا اگر علم دارن علمشون بی عمل، اونا که نمیتونن که امید ختم به خیر داشته باشن. اون بهترین گروهی که راحت تر میتونن امید به عاقبت به خیری داشته باشن مخلصین هستند. اما روایت دیگری رو بخونم که این روایت و همین روایات دیگری در این زمینه هست که بسیار هست، که مثلا براتون گفتن که هر کسی که گره از کار خلق خدا بگشاید همون سبب می شود که عاقبتش به خیر می شود. کسی که یک عبادت خالصانه برای خدای متعال انجام بدهد همون سبب می شود ختم به خیر شود. کسی یک قطره اش بر مظلومیت و خاندان پیامبر بریزد همون سبب ختم به خیر شدنش می شود، عاقبتش به خیر می شود. همین روایات رو جمع کنیم، تو این روایات که براتون میخونم که اول و آخر همه حرف هاست، یک کلمه ابتدا خدمتتون عرض کنیم که مضمون روایت چیه. اون اینه که ختم به خیر که بالاتر از اون، برتر از اون، قابل تصور نیست، محبت خاندان پیامبر است علیه السلام. اول و وسط و آخر هر ختم به خیری، هر عاقبت به خیری، هر رهایی، هر آزادی، هر رحمتی، هر لطف خاصی، هر نعمت ویژه خدای متعال، علت، عامل، سبب، انگیزه یا مجرا یا واسطه و مانند اون، محبت خاندان پیامبر است. اینو قبلا جاهای خدمتتون گفته بودم مکرر، هم در گفته ها هم نوشته ها تکرار و تکرار بسیار شده است، به خاطر اینکه اهمیت بسیار دارد. و اون این است که محبت ها بر دو قسم است. یکی محبت ها بر اساس نیاز. گاهی ما کسی رو دوستش داریم به خاطر اینکه نیاز رو برطرف میکنه. اول وقت میره از نونبای نون میخریم یا در خودمون تحویل میده. خب ما ایمیل رو میشیم دست درد نکنه، خیلی ممنون، هر موقع میبینیمش خوشمون میاد. حالا فردا این نواد یکی دیگه بیاد، اونو فردا دوست داریم. و اگر همینی که امروز من میاره فردا نون نیاورد، اون از کنار خونه رد میشه، سنج از شیشون شکست میسنجیم، منافعش بیشتر بود یا ضررش بیشتر بود؟ اگه ضررش بیشتر بود دیگه بعدمون میاد ازش. خسارت شو بپردازه، اونم دو برابر، 20 برابر، 100 برابر، دوباره خوشمون میاد. اینا محبت نیست، اینا کشش های غریزی است، مبتنی بر نیازمندی ها هست. در نتیجه تو این عالم، تو این جهان، معمولا محبت هایی که بین خلق شکل میگیره بین دو به دو، سه به سه، این برو با اون برو، این شهر با اون شهر، معمولا بر اساس نیاز ها شکل میگیره. اینا محبت های حقیقی نیست، اینا محبتی است که به راحتی تبدیل به بغض میشه، تبدیل به عداوت میشه. دوستی است، 5 دقیقه بعد همین دوستی دشمنی میشه، چون عاملش عامل حقیقی نیست. پدر و مادر با فرزندشون خیلی خوبن، صمیمی هم، همچی که به منافع همدیگه ضرر برسونن، همینا که دوست بودن میشن دشمن، همینا که قرب صد و همدیگه میرفتن دعوا میکنن، نزاع میکنن، امر طبیعی هم هست. دو تا همسایه با هم خیلی خوبن، همچی که اذیتشون به همدیگه رسید میشن دشمن. اما محبت حقیقی عاملش عبارت است از سنخیت، شباهت بین دو چیز، سبب جذبه می شود، سبب تعارف می شود، سبب تعانس می شود. یعنی سبب می شود که مایلن همدیگه رو ببینن، همدیگه رو بشناسن، با همدیگه گفتگو کنن، با همدیگه گپ بزنن، با همدیگه باشن و بمانند. این ممکنه که چنین سنخیتی میان مثلا پدر و مادر و فرزندانشون نباشه، ممکن است میان زن و شوهر نباشد، ممکنه میان دو تا برادر و خواهر نباشد، ممکنه اگر یه جایی دیگیم که محبتی پدید اومده که در هر شرایطی اونو میطلبیم، با همه سختی ها، زحمت ها، بدی ها، نزاع ها، درگیری ها، بازم اونو میخواییم، این نشون دهنده سنخیت است. آن اندازه که کبوتران با کبوتران سنخیت دارند و هم دیگر رو میتلبند، طاووس رو هم نمیتلبند. بین آقای طاووس قشنگتر، زیباتر، پرهای رنگین و قشنگ برمید داشته باشه، کبوتر با کبوتر آن اندازه که فیل ها فیل را میتلبند، هیچ موجود دیگری رو نمیتلبند. به خاطر تشابه و سنخیت هست. این سنخیت هرگاه از یک حدی، از یک کفی بالاتر رفت، تبدیل محبت حقیقی می شود. اگر محبت حقیقی شد، این محبت مندگار است، هم در منفعت ها، هم در ضرر ها، هم در راحتی ها، هم در سختی ها. محب خاندان پیامبر علیه السلام اگر در همه احوال محب است، بعضش خوبه محبه، بعضش هم بده محبه، دوچار مصیبت محبه، دوچار راحتی و نعمت بازم محبه، اگه اینجور شد این نشان سنخیته. اگر یه جایی دید که علت این سختی ها و گرفتاری ها و مشکلات ما خود خاندان پیامبر هستن، خود خاندان پیامبر داره این سختی ها رو میفرستن، میگه احسن از این بهتر نمیشد، شکرشو به جا بیاره، ممنون هم باشه، خجالت زده هم باشه، چقدر تو لطف داری، گنجن که من نمیفهمم باید ادب میکنی، چی تو ادب میکنی، بدونی که تقاضا کنم، بدونی که عقلم برسه تقاضا کنم، ولی به موقع تو حرس میکنی، وجودم رو ادب میکنی، تربیت میکنی، خار و خاشاک رو از وجودم برطرف میکنی، ولو اسمش مصیبته، ولو اسمش گرفتاریست، نداشتن از فقر است، مریضیست، ناراحتیست، رومنند اونها. این کسی اینجوری شد، محبت خاندان پیامبر رو داره. اون یاران امام حسین صلوات الله و سلام علیه در شب عاشورا چی گفتن؟ چند تاشون سخنرانی کردن، سخنرانی خیلی خوب. وقتی که بر حسب نقل حضرت عبدالله علیه السلام چراغ رو خاموش کرد و فرمود که باشید برید، این قوم که اینجا اومدن جمع شدن فقط با من کار دارن، با شما کار ندارن، که من اینجا هم باشم با من کار دارن، هر جای دیگر هم که برم با من کار دارن، نه با شما کار دارن نه با خانواده من، برای اینکه اینا خجالت نکشن، یکم جدیتر میگیرن پیشنهاد امام حسین علیه السلام رو. بر حسب نقل فرمود که پاشید هر کدامتون که میرین دست یکی از اعضای خانواده من خیش خورمن وردن، همه خودتون ببرین، تا شاید این بهانه باشد که این بندگان خدا بگن حالا درست حفظ جان ما واجب نیست، اما حفظ جان فرزند پیامبر که واجبه، پاشین به خاطر فرزند پیامبرم که نجاتش بدیم از اینجا بردارین ببرینش. حداقل بگه که پاشین فرزند پیامبر رو از اینجا، فرزند و خاندان امام حسین رو از اینجا ببریم، یه جا ام بگذاریم برمیگردیم، تا برم برگردن همیشه تمام شده رفته. وقتی پاشدن صحبت کردن، عشق ریختن و صحبت کردن، گفتن ما میدونیم که قابل نیستیم، لایق نیستیم در حضور شما باشیم، ولی خودتون تطمیرمون کنیم، خودتون تطمیرمون کنیم، شما به بزرگیتون ما را قبول کنیم، ما که میدونیم که اگه قرار باشه ما با شما مقایسه بشیم، حق این نیست که ما در رکاب شما باشیم، ما همسایه شما باشیم، ما فدایی شما باشیم، حق این نیست که شما به ما نظر کنید، نگاه کنید، ولی ما به کرم شما نگاه میکنیم. یکی دیگه ساعت صحبت کرد، گفت که مرا اگر فردا بکشند، بسوزانند، خاکسترم بر باد دهند، دوباره زنده ام کنند، بکشند، بسوزانند، بر باد دهند، 70 بار تکرار شود، برای من راحت تر است، لذیذ تر است، قابل تحمل تر است از اینکه یک لحظه از شما جدا شوم. نمیشه محبت حقیقی نمیده چون صلح خوبی آوردی که راحت تجارت میکنیم قربونت بشیم، نه، حتی از این که شرایط فراهم شده است که ما جونمون رو هم به تو بدیم، بازم برونی میشیم. هزار بار میدونیم فرزندانمون، دخترانمون، همسرانمون به اسارت میرن، بازم فداتون میشیم در همه شرایط. این شد محبت، محبت حقیقی. خب اگر کسی محبت حقیقی داشته باشه، بتوان جانش را فدای خاندان پیامبر کند، مهمتر بتواند مالش را فدای خاندان پیامبر کند. این که میگم مهمتر، برای اغلب آدم ها جون دادن راحته، اما مال دادن پناه بر خدا، البته جمعی هم هستن که مال دادن براشون راحته، جون دادن سخته. از این اتفاقات هم فراوان افتاده. اون بنده خدا رو وقتی که در راه کربلا حضرت میومد سمت کربلا، یه نفر فرستاد برو فلانی رو، از اون مرد داره عبور میکنه، میره بهش و بیاد اینجا کارش دارم. رفت و بهش گفت امام حسین فرمودی که بیا اینجا، گفت آنه نمیشه که من امام حسین نبینم. او داشت از کوفه میامد میرفت، حضرت تازه میرفت سمت کوفه. گفت معلوم برم شیه وقتی دیگه امام حسین گفت بیا با ما برگرد کوفه، من نمیخوام برگردم. نمیخواست بره. همسرش بهش گفت که این فرزند پیامبره، این امام توست، برو شاید کاری داشته باشه، شاید سفارشی، پیغامی، امانتی، چیزی. بالاخره خانم راضیش کرد که بره. خانم اگر بخوان همسرشون راضی کنن راضی میکنن، خودشون به این راحتی راضی نمیشن ده، خودشون اونم حتما یه نفر میخواد راضیشون کنه. بالاخره این همسر فرستاد نزد فرزند پیامبر، اومد و سلام کرد و بعد از کلی گزارشات که کوفه چقدر بوده ابن رسول الله بیا برگردیم، حضرت بر حسن نهار فرمود که من دارم بیرم کوفه، کوفیان رو دعوت میکرده، شما بیا امری من بریم کوفه. گفت آقا شما بیا از این کوفه رفتم بگذر، من الان دارم از کوفه میام، همه شمشیرهاشون آماده کردم که تو رو شهادت برسونم. بیا دیمید نه تنها من نمیام، تو هم نمیخوای بری، بیا با هم دیگه برگردیم مردم بریم مدینه. خیلی صحبت کردن. آخر الامر این بنده خدا گفت که من که نمیام، من میدونم اینجا آمدن عاقلانه نیست، اما یه اسبی دارم که اینو بسوارشی هیچ اسبی پاش نمیرسه، یه شمشیرم دارم که به هر کسی وارد کنی اون از وسط نیست میکنه. این دوتا تقدیم شما، ما دیگه بایدتون رفع زحمت میکنیم، حاضر اسب بده، حاضر شمشیر بده، خودش حاضر بس بیاد. حضرت بر حسن نهار فرمود که ما را نیازی نه به اسب تو است نه به شمشیر تو، خودت میای بفرما، اگه نمیای مال تمامی خودت ببر، شاید یه جا خودت لازم شد که اسب سواری کنی، اسب خوبی که داشته باشی. مال میده جان نمیده، اما اغلب جان میدن مال. اون زمان جنگ تحمیلی یکی شهرها بود که تو جبهه ها نیرو خیلی داشتنده، خیلی زیاد، ولی در عوض حالا بر حسب نقل اون زمان، ولی در عوض حتی یه آفتابه هم به نام این شهر اونجا وجود نداشت. جان میدن میشه خوبی، اما بهشون بگن که کمک کنید، کمک مالی کنید. حالا ما با هم دیگه فرق داره، هر که باید نقطه ضعف خودش رو ببینه. یکی هست راحت مال میده، از هوا هوسش نمیگذره، یکی از هوا هوس نمیگذره، از جانش نمیگذره. نقطه ضعف رو هر که باید پیدا کنه، رو همون نقطه ضعف باید تکیه کنه، همون رو باید مشکل رو حل کنه. به علاوه تنها قربون صدقه رفتن نسبت به خاندان پیامبر این که بسنده نیست، این کفایت نمیکنه. چون قربون صدقه رفتن ممکنه که در آغاز حالا آدم هیبتی داشته باشد، هیمنه ای داشته باشد، برای خودش اعتبار و شهره ای داشته باشد، به راحتی نتوانه بگه. بعد از مدتی که میگه من چقدر خوب و لذت هم میبر از این که میگه به ابی انت و امی و مالی و نفسی و ولدی و اهل خزانتی خانان و پیانبر همه چیز رو فدایی تو، خودم، زنم، فرزندم، پدرم، مادرم، دوستم، آشنام، هم شهریام، هم ولایتیام، همه فدای شما. آرام آرام لذت هم میبره. بنابراین برای سخت نیست، باید نگاه کنه اونجایی رو که به نظرش میاد که سخته، نمیتونه بگذره، نمیتونه محبتش رو ابراز کنه، همونجا باید ابراز کنه. بعضی ها برای ابراز محبتشون حتما باید تو خونه خودشون سفره پهن کنن، افطاری بدن، شام بدن، نهار بدن، تا خلق خدا بیان فرشاشون رو لگد کنن، بیان وقتی غذا میکنن بچه ها لیوان از دستشون میفته، فرشاشون کثیف بشه. این بخاطر نقطه ضعفشه. ولی اگر اون نقطه ضعف نداشته باشه، باید همیشه مراقب باشه، فرشش تمیز باشه، لباسش تمیز باشه، خودش تمیز باشه، یک ذره خب نه بر دیوارش باشه، نه بر لباسش باشه، نه بر ظرفش باشه، هیچ کدوم، همه باید در عالی ترین حد نظافت و تمیزی باشن. اما وقتی که خود این تبدیل به یک اسطوره میشه، تبدیل به بت میشه، به گونه ای که احدی را با این لیوان آب نمیدهد، پاش نیفتاده، ولی امام حسین هم که آب ازش بخواد میگه اگرش میخوام آب بدم، ولی این لیوانه رو که برای اولین بار من میدونم دست این بچه آب بدم بیاره، لیوان میشکنه، سرویس خراب میشه، این باید حتما سرویسش بشکنه، خدا کنه سرویسش بشکنه، تا بلکه بتواند نقطه ضعف خودش را از بین ببرد، نقطه ضعف رو تبدیل به نقطه قوت کند. به هر حال روایت رو بخونم که اول و وسط و آخر ختم به خیر شدن مربوط محبت خاندان پیامبره. علتی که محبت خاندان پیامبر اینقدر اهمیت داره اینه که محب با محبوب خود سنفیت داره، ولی شرطش اینه که این محبت محبت حقیقی باشه، نه بر اساس نیاز. قالن، روایت زبان حضرت آدم علیه السلام هست به نقل ائمه معصومین علیه السلام، قال آدم یا رب ما اعظم شأن محمد و آله و خیار اصحابه، خدایا من میخوام جایگاه پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام و همچنین بهترین یاران پیامبر و خاندان پیامبر رو هم بشناسن. اینا مقامشون چه اندازه است؟ عظمتشون، بزرگیشون، جایگاهشون، شأنشون، رفعت مقام چه اندازه است؟ فأوحى الله إليه، یا آدم، خدا وحی فرستاد بر آدم علیه السلام و فرمود انک لو عرفت کنه جلال محمد عندی و آله و خیار اصحابه، اگر شما عظمت پیامبر رو نزد من، جا و مقام پیامبر و خاندان پیامبر و برترین اصحاب پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام رو نزد من میشناختی، لأحببته حبا یکون افضل اعماله، یه جوری دوست داشتی این دوستیت نسبت به اون خاندان از بهترین اعمالت برتر بود، قابل مقایسه نبود. از جهاد در راه خدا، از تقوایت، از مبارزه با ابلیس، مبارزه با شیطان، مبارزه با غرایز، هواها، هوسها، انفاقها، جهادها، کار کردنها، فعالیت کردنها، نماز خوندنها، مناجات، از همه اینها برتر بود. هیچ عملی برای محب محبوبتر از محبت محبوب نیست. این مضمون این سخن هست. اگر جایگاه خاندان پیامبر رو میشناختی، بهترین کار محبت بود. آدم وقتی اینجور کشید، خب اینو حتما باید بدونه و بشناسه، عرض کرد یا رب عرفنی لعرفه، بدم تعلیم بده تو یاد بگیرم، معرفی کن تو بدونم. قال الله تعالی، یا آدم، خدای متعال فرمود ان محمدن صلی الله علیه و آله لو وزن به جمیع الخلق من النبیین و المرسلین و الملائکه المقربین و سایر عبادی الصالحین من اول الدهر الى آخره و من الثرى الى العرش لرجح بهم. یه بیشتر از این چی میتونه خدا بگه؟ اگر پیامبر را، حبیب ما حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم را مقایسه کنید، تشبیه کنید با کی؟ با همه خلق، از انبیا، از مرسلین و پیامبران، از ملائک مقربین، سایر بندگان صالح خدا. این بقیه چی میگه؟ بقیه دیگه کسی نیستن که، بهترینش رو همینه گفتیم، انبیا هستن، مرسلین هستن، عباد صالح هستن و ملائک. میگه همین رو یک طرف، پیامبر رو در طرف دیگر، من اول دهر الى آخر، از ازل تا به ابد همه خلق خدا رو بیا توی کفه ترازو قرار بده، من الثرى الى العرش، از زمین تا عرش خدا هر موجودی که وجود داره همه رو یک طرف قرار بده، پیامبر ما رو هم در یک طرف، حبیب ما رو هم در یک طرف قرار بده، لرجح بهم، بر همشون ترجیح داره، بر همشون برتری داره. و این رجلا من خیار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم لو وزن به جمیع آل النبیین، اگر یکی از خاندان پیامبر رو با همه خاندان پیامبران از ازل تا به ابد مقایسه کنید، باز یکی از خاندان پیامبر بر همه اونها برتری دارند. و این رجلا من خیار اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از اصحاب برتر و خوب پیامبر و خاندان پیامبر رو انتخاب کنید، مقایسه کنید با کی؟ لو وزن بهی جمیع و اصحاب المرسلین، با یاران و حواریون همه انبیا و پیامبران گذشته مقایسه کنید، لرجح بهم. یک صحابی پیامبر بر همه اصحاب انبیا و اولیا از ازل تا به ابد برتری دارد. تا اینجا شوشن بود، میدونستیم، همه هم میدونستن، نه اینکه ما میدونستیم، آدم هم میدونسته. وقتی کسی تعلیم پیدا کرده، اونم به اسماء الهی، اسماء الهی یادش دادن، همه اینا رو میدونه. اینا برای تعلیم برای کسانیست که نمیدونن. نه، خیلی از موارد به شکل سوال، پرسش، پاسخ و مانند اینها میاد برای سهولت در تعلیم. مثلا یه جایی امیرالمومنین چیزی از پیامبر میپرسه، پیامبر هم مثلا به امیرالمومنین تعلیم میده، این معنیش نیست که اینا رو نمیدونستن، میدونه، مطلب اینه که مخاطب هم یاد بگیره. شیوه های تعلیم هست. اما اینه که بخواییم بگیم از اینجا بعد روایت رو نمیدونیم، نمیدونستیم، نمیدونیم، باورمونم نمیاد. الانم که روایت رو کنیم بازم باورمون نمیاد. خب حالا اگه یه وقتی باورمون اومد، این نباید سبب تنبلی بشه، سبب بی حساب و کتابی بشه، بگیم حالا که دیگه کارا درسته، بنابراین هر بامبولی میخواییم بزنیم بزنیم، هر کار میخواییم انجام بدیم انجام بدیم. این دنبالش اینه که یا آدم لو احب رجلان من الکفار او جمیع هم رجلن من آل محمد و اصحابه الخیرین صلوات الله علیه مجمعین، اگر یه نفر از کفار، یه کافر، بعدش میفهم یا همه کفار، میخواد اینکه یکی کفار بشه، میگه البته بعضی کفار آدم های خوبی هم، درست کافره ولی آدم خوبی است، این امکان داره تکمیل بشه. میفهمن نه، اگر همه کفار یکی از خاندان پیامبر رو دوست داشته باشند، یا نه یکی از اصحاب خوب خاندان پیامبر رو دوست داشته باشند، به تعبیر بنده کمیل رو دوست داشته باشند، اسبغ ابن نباطه رو دوست داشته باشند، زریح محاربی رو دوست داشته باشند، ابو حمزه سومالی رو دوست داشته باشن که داریم دعاشو میخونیم، این زوره و این ابو حمزه سومالی و این اسبغ ابن نباته و این کمیل و این سلمان منحصر به اون عصر نبودند. خاندان پیامبر علیه السلام در هر عصری سلمان دارند، کمیل دارند، اسبغ ابن نباته دارند، نوف و بکالی دارند. اگر کفار همه با هم دیگه یکی از اصحاب خود خاندان پیامبر رو دوست داشته باشن، یک لکافاه الله ان ذلک بان یختم له بالتوبة والایمان، میگه همین یکی بس است که خدای متعال عاقبتش رو خط به خیر کند، نخست او رو به مرتبه توبه برساند، آنگاه بدون ایمان ببخشد و ایمان بچشاند، ثم یدخله الله الجنه، آنگاه او رو وارد جهنم کند. فقط کافی است که کفار یکی از خاندان پیامبر، اگه نشود یکی از پیروان خاندان پیامبر علیه السلام را دوست داشته باشن. ان الله دنبالش، ان الله لیفیض علی کل واحد من محبی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین و اصحابه من الرحمته، اینا شده که دیگه اگر آدم بال در بیار و پرواز کن و دیوانه شود و مست شود کم است. ما لا قسمت علی عدد که عدد کل ما خلق الله من اول الدهر الى آخره و کان و کفارم لکفاهم ولعداهم الى عاقبت محمودت ایمان بالله حتی یستحق به الجنه. اینا بیان رسا شیوا میخواد که اینا رو از عربی به فارسی ترجمه کنه. برای همینه که عربی شروع کنم که خودتونم توجه داشته باشید. خدای متعال بر هر یک از محبان پیامبر، محبان خاندان پیامبر، محبان اصحاب و پیروان پیامبر و خاندان پیامبر آن اندازه رحمت افاضه می کند، فرو می ریزد، چنان غرق در رحمتشان می کند که اگر بر همه خلق از اول آفرینش تا آخر آفرینش تقسیم کنند و همه خلق که این رحمت را بر آنها تقسیم کردند همه کافر باشند، چنان است که اینها را به عاقبت محمود و پسندیده که نتیجهش توبه است و ایمان به خدای متعال می رساند چنانشون می سازد که استحقاق بهشت خواهند داشت. یعنی نمی شود آنها را بهشت نبرد، چون مستحق بهشت هستند. تا به حال چند بار گفتیم که هیچ کس در درگاه خدای متعال استحقاق بهشت ندارد، استحقاق رحمت ندارد، استحقاق هیچی ندارد. یک بار دقل بشنوید، کسی که محبت خاندان پیامبر رو دارد استحقاق همه چیز دارد. منطقه این استحقاق رو باید خدای متعال بیان کنن. بعد از این که بیان کرد و شنیدیم و فهمیدیم، هیچ گاه نباید به زبان بیاوریم. بیم خدایا حق ما بهشت است، چرا حق ما را نداده ای؟ خدایا حق ما بهشت است، اگر ما را به بهشت نبری به ما ظلم کرده ای؟ این سخنان سخنان جاهلانه است، نه سخنان جاهلانه که سخنان احمقانه است که عبدی در مقابل رب خودش گروکشی کنه، اظهار وجود کنه. عبد از خودش هیچ ندارد، حتی استعداد، تا چه رسد به استحقاق. اون رحمتی را که خدای متعال بر محب پیامبر و خاندان پیامبر و اصحاب پیامبر علیه السلام عطا میکنه، فرض کنید یه نفر پیدا شده، یه رحمتی خدا نصیبش کرده، او هم از غذا دست الباس شده، میخواد که این رحمت رو ببخشه. اگر به همه کفار از آغاز آفرینش تا انتهای آفرینش این رحمت رو ببخشه، همه استحقاق وارد شدن به بهشت رو خواهند داشت. اینو میگن ختم به خیر شدن، که بالاتر از اون قابل تصور نیست. نکته مقابلش هم خدمتتون عرض کنم، سوء عاقبت هم یک عامل بزرگ داره که با وجود اون عامل سوء عاقبت قطعی و ضروری است. چه آدم نماز خون باشه نماز خون نباشه، روزگیر باشه روزگیر نباشه، اهل عبادت باشه نباشه، اون چیست؟ ولو ان رجلا قبل از اینکه میخوام بخونم یه نگاهی میخوام به عبارت کنم که اینو الان به خاطر اومد که میبایست که قبلا هم نگاه میکردم میگم شبیه این عبارت اینجا در تا اینجا خوندیم هست یا نیست. فرمود که یا آدم و ان الله ان محمد لو زن یکی، اگر این لو شرطی امتنانی است، یعنی اگر کسی بتواند پیامبر خاندان پیامبر رو مقایسه کند، خب نمیشه مقایسه کرد. بعد فرمود ان رجلا من خیار آل محمد لو زن به جمیع آل نبیین، باز قضیه شرطی امتنایی، نمیتوان خاندان پیامبر رو با احدی مقایسه کرد، اینم درست. و ان رجلا من خیار اصحاب محمد لو زن، باز شرطی امتنایی که اگر کسی بتواند یکی از اصحاب پیامبر رو با همه خلق مقایسه کند، چنین چیزی هم نمیشود. این جمله که میبایست دقت کنیم اینه: ان الله لیفیض علی کل واحد من محبی محمد و آل محمد و اصحابه، تا آخر که خوندم خدمتتون، جمله جمله خبری، یعنی خدای متعال، جمله خبری تأکید، خدای متعال بر هر یک از محبان پیامبر، محبان خاندان پیامبر، محبان اصحاب پیامبر به تحقیق، به قطعیت، یقیناً چنان رحمتی نازل می کند و فرو می ریزد که اگر بر همه خلق که همه اونها کافر باشند تقسیم شود، همه اهل بهش می شود. پس این جمله که معیار ختم به خیر شدن، جمله خبری مؤکد، عکسش اینه: ولو ان رجلا ممن یبغض آل محمد و اصحابه الخیرین او واحدا منهم لعذبه الله عذابا لو قسم على مثل عدد ما خلق الله لاهلكهم الله اجمعین. نقطه مقابلشه، اونجا گفتیم که یک محب چنان مقامی دارد که همه خلق را میتواند به بهش برساند. اینجا میخوام بگیم که یک نفر اگر وجود داشته باشد که بغض خاندان پیامبر، کینه خاندان پیامبر رو در دل داشته باشد، یا کینه یکی از دوستان و محبان و پیروان خاندان پیامبر رو در دل داشته باشد، این چقدر عذاب داره؟ یه عذابی داره که اگر این عذاب رو بر همه خلق از ازل تا به ابد تقسیم کنن، همه به هلاکت میرسند. تو اینجا روشنه؟ محب آن اندازه مقام که همه رو به کمال برسونه بازم کمه. یک معاند و یک دشمن خاندان پیامبر یا اصحاب پیامبر هم چنان عذاب میشود که اگر همه خلق در اون عذاب شریک میشن، همه هلاک میشود. تا اینجا شباهتشون. اما تفاوت، تفاوت در چیز؟ تفاوت در اینه که وقتی محب خاندان پیامبر رو میخواد نام ببره، میفرماید ان الله، ان الله، نه اینکه لو ان رجلن مثلا مورد رحمت خدا قرار بگیرد. خدای متعال بر هر یک از محبان خاندان پیامبر رحمتی چنین و چنان میفرستد، اما در مورد دشمنان خاندان پیامبر چی؟ میگه لو ان رجلا ممن یبغض، اگر پیامبر و خاندان پیامبر دشمنی داشته باشند، پیروان پیامبر دشمنی داشته باشد، اگر داشته باشد، او عذاب چنین و چنان هست. در عربی هم خوندیم که لو یا قضیه که با لو شروع میشه قضیه شرطیه امتناعی است، مانند لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفصلتا، یعنی وجود تالی متوقف است بر وجود مقدم، ولی وجود مقدم از محالات است، نمیشود چنین چیزی وجود داشته باشد. یعنی نمیشود خاندان پیامبر کسی بباشید دشمنی داشته باشن اینگونه. این نکته رو میرسونه یا خیلی از نکات رو برخی شبنده خدمتون عرض بکنم. یکیش اینه که معلوم میشه که عناد، دشمنی جز با فهم و معرفت به معاند دشمنی واقعی نیست. یه وقتی ما یه نفر رو در مقابلش ایستادیم، دعوا کردیم، نزاع کردیم، خیال میکردیم دشمنمونه، بعد از این که سوی دعوا کردیم و هم دیگه رو لعنت آوردی کردیم، یه نفر میگه که این شناختیش؟ میگیم نه. میگه این که مثلا پدرت بود، این که برادرت بود، این که صاحب حقت بود، این که ولیت بود، این که معلمت بود، این که خجالت میکشیم. روز چه زودتر نگفتیم؟ تو به حال زبونت کجا بوده؟ درسته که دعوا کردیم، نزاع کردیم، چون نمیشناختیم. اگر میشناختیم اصلا مخالفت نمی کردیم. جامعه کبیره رو بکنیم، تمام متکبران، تمام مستکبران، تمام گردن فرازان عالم هستی در حضور شما به خاک افتاده اند. بزرگی شما، مهتری شما، سروری شما را به عین رضا پذیرفتند. اونجا که میشناختن پذیرفتن، اینجا نمیشناختن، کم میشناختن. اونجا که موانعی نبود راحت تسلیم شدن، اینجا که قرائز بود، هواها بود، هوسها بود و مانند اونها. گمان بنده اینه که این تعبیر که اگر کسی معاند خاندان پیامبر و دشمن خاندان پیامبر باشه، این گزاره شرطیه امتناعی سنی چنین چیزی وجود نداره. اینه دشمن نیستن که، شاهدش اینه. مگر ممکن است عبد با ربش درآویزد؟ عبد با مولایش معاندت کند، دشمنی کند، کینه ببرزد؟ مگر نشناسد؟ مگر نداند؟ چطور این بندگان خدا که در این عالم که هستن دعوا میکنن، نزاع میکنن، به خدا بدی میرا میگن، کلی هم حرفای نادرست و نامربوط که شایسته ایش کسیست به خدا نثار میکنن، اما در قیامت چی؟ همه در عالم ها کجیه؟ نه به زور، نه این که اونجا اگر بهشون میگن خب، البته اینجا هم جهنم رو برداشتن، شما هر ملقی میخواییم بزنیم بزنیم، نه اونجا دیگه کسی ملق زن نیست، اینجا قاضی را نمیبینند. اگر بدانند قاضی حضور دارد یا حضورش را ادراک کنند، ملق بازی به نزد قاضی نشان حماقت است. خلق خدا احمق نه آفریده است، خلیفه آفریده است، ولو به قوه بعید باشد. بنابراین باید بگیم که بر حسب ظاهر شریعت دشمنان خاندان پیامبر معلومند، ناصری ها معلومند، اونایی که دشمنند، اونایی که نجسند، اونایی که خارج از اسلامند، همه اینها معلوم. اما از این ظاهر شریعت، بالاخره این ظاهر شریعت جاش دنیاست، ما در دنیا باید با دشمنان خاندان پیامبر رفتار دشمنانه کنیم، یعنی دوستیشون نداشته باشیم، عنقه نداشته باشیم، تعلق خاطر نداشته باشیم، مرابطه نداشته باشیم، اون سعادت و مانند اونها نداشته باشیم. چون که در خیلی از جای دیگه هم همینه، کسی نماز نمیخونه، باید باید صمیمی نباشیم، گرم نباشیم، علاقه و انس نداشته باشیم باش، و همینطور بقیه واجبات و محرمات رو. اما وقتی دار دنیا که تمام شد، خب اینایی که مورد شفاعت قرار میگیرن کی هستن؟ اول شفاعت قرار میگیرن یعنی چی؟ یعنی خاندان پیامبر، پیامبر خاندان پیامبر، انبیا، اولیا، صالحان، شهیدان، اینا چیزی رو در این اهل شفاعت میبینن که بدونها تعلق خاطر دارند، و به خاطر تعلق خاطر راضی نمیشن که اینا جهنم برن. اون اتفاقی رو که برای حضرت نوح علیه السلام افتاد، روز قیامت نسبت به انبیا و سایر خلق اتفاق میفته. اینجا حضرت نوح علیه السلام فرمود که خدایا مگه تو نفرمودی روی اهلت رو نجات میدن؟ خب بچه من از اهل میبینی داره شفاعت میکنه. خدا فرمود اینجا نمیشه، اینجا ما اگر یک اینجوری شفاعت کنیم دیگه راش باز میشه. وقت بچه کدام پیامبر رو میکنیم بهش بگیم تو، بچه کدام عالم را، فرزند کدام شهید را، فرزند کدام صالح را، فرزند کدام نبی را، ولی را، ما اصلا حرف میتونیم بهش بزنیم؟ چیزی بهش بگیم بلافاصله این باباشم میاره، باباشم میاره شفاعت میکنه، باباشم برای ما اعتبار داره. بنابراین وقت عذاب ما، تربیت ما، هدایت ما، همه اینها میشه مال آدمای بدبختی. چرا؟ هیچ کس ندارن، نه بابا دارن معتبر، نه مامان دارن معتبر، نه عمو دارن معتبر، نه پیامبری دارن، نه ولی دارن، نه نبی دارن، نه شهید دارن، نه صالح، هیچ کدام از اینا ندارند. و حال اون که ما هدایتمون، رحمتمون، ادبمون، تربیتمون رو اولا برای اینا میخوایم، برای فرزندان انبیا، برای فرزندان علما، برای فرزندان شهدا، برای اینا میخوایم. بنابراین ما از این یکی اگر بگذاریم بگیم نمیشه، و این امید به آزادگی رو قطع کنیم، بهتر است یک بار دل نبی ما حضرت نوح علیه السلام بسوزد و هزاران دل تا انتهای عالم رو شاد کنیم، بهتر است از آن که حضرت نوح ما رو دریابیم و سبب طغیان آیندگان رو فراهم سازیم. خب همینجور که حضرت نوح علیه السلام در دنیا شفاعت کردن فرزندشون رو، ولی چون در دار دنیا بود، در حوزه ظاهر شریعت از خدای متعال نپذیرفت، در قیامت هم اینجوری است، بچه هاشون رو شفاعت میکنن. بچه هاشون که هستن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نقل فرمود انا و علیان ابقاها فی الامه، من و علی علیه السلام پدر این امتیم. یعنی اینا که میبینیم، اینا که یکیش فارسی، یکی عربی، یکی ترکی، یکی بلوچی، یکی چنین، یکی چنانه، اینا یا دخترای ما هستن یا پسرای ما هستن. همان گونه که حضرت نوح در این دنیا از فرزندش شفاعت کرد، ما فرزندانمون هستن، فرزندانمون رها نخواهیم کرد، شفاعتشون میکنیم. مگر نه این است که پیامبر، انبیا، اولیا اهل کبائر را، نه اهل کبیره را، اهل صغیره که هیچ اونو کسا راها کنه حرفش هم نزن، اونی که یه مش آب بکاشی به صورت تمام وجودش پاک میشه، چون اصلا آلوده نبود، یه لکه تو بیژنش بود، یه لکه رو و یه ذره آب تنه، اون که دیگه شفاعت نمیخواد که. این همین آدمایی که شفاعت میشن دارن عبور میکنن، دست رو تکون بدن آب رو سینه به صورت اینا میباشه، اینا خود به خود تمیز میشن. نه اهل کبیر رو کسی یه گناه کرده، اهل کبائر را، اونایی که انبانی از گناه دارن، اینا مورد تعلق محبت و انس انبیا و اولیا قرار دارند. وقتی که اینجوری شد، معاند کجا میشه پیدا کرد؟ در ظاهر شریعت معاند محفوظه. شما اگه در کتاب در توضیح مسائل جور کنید که ناصری ها نجس هم، درسته؟ ناصری ها اهل جهنم هم، درسته؟ اما اگر این ناصبی بغض خاندان پیامبر، یعنی خاندان پیامبر رو بشناسد، بفهمد، بداند تمام وجودش رو از خاندان پیامبر گرفته است، تمام استعداد و کمالاتش رو از خاندان پیامبر گرفته است، تمام نعمتها و لذائذش رو از خاندان پیامبر گرفته است، هر چی که به دست آورده است و سبقه و حیثیت وجودی دارد از خاندان پیامبر به دست آورده است، آیا چنین کسی عدو خاندان پیامبر خواهد بود؟ این یه تعبیر، یه تعبیر که خیلی کوتاه و مختصر خدمتتون عرض می‌کنم، اینه که در عالم شهود، در عالم ظهور، یعنی در قیامت، دشمنی با خاندان پیامبر از محالات است. چنان که دشمنی با خدا از محالات است، همچنان که کسی نمیتواند در قیامت دشمن خدا باشد، کسی نمیتواند دشمن اسم اعظم خدا باشد، دشمن مظهر اسم اعظم خدا باشد، نمیتواند دشمن اسماء خدا متعال باشد، اسماء حسنای خدا باشد. بنابراین اگر مبغض و اگر عدوی وجود داشته باشد، عذابش چنان است که اگر بر همه خلق تقسیم کنند، همه را بسوزاند و نابود کنند. ولی اگر پیدا شود، این روایت هم بهار جلد 26 صفحه 330، خب اینم یک فراز، وقت می به خیر. فراز دیگر رو فقط عنوانش میگم، تتمش بمونه، ولی الان چند دقیقه هم فرصت داریم. وکفنی ما اهمنی من امر دنیای و آخرتی، خدایا همه اون چیزهایی که برای دنیای من مهم هست، چیزهایی که برای آخرت من مهم و سرنوشت ساز هست، اینها رو تو کفایت کن، تو کافی باش، تو مرا بس باش. یعنی خدایا من در امور دنیام رهام نکن، در امور دنیام به دیگری واگذارم نکن، امور دنیامو خودت تو دست بگیری، به بهترین وجه تأمین کن، آخرتم رو هم رهام نکن، به دیگران واگذارم نکن، تمام امور آخرتم رو در اختیار بگیر و خودت تأمین کن، به گونه ای که من که سراسر نیازم تنها به تو نیاز من باشم و بس، و به احدی و به کسی نیاز من نباشم، نه در دنیایم نه در آخرتم. فقط یه جمله خدمتتون عرض کنم که ضمن این که چنین دعاهایی میشه، در حوزه این دعا در حوزه امکانات تحقق می‌یابد، یعنی چیزی ممکن باشد. فرض بفرمایید که اگر ما گفتیم که خدایا ما می‌خوام همیشه از دست تو بگیریم، این معنیش نیست که نمیخوام از دست خاندان پیامبر بگیریم، نمیخوام از دست وسائط فیض خدای متعال بگیریم، چون اینا را هم از خدا هستن، بچه خدا هستن. در نتیجه اگر گفتیم خدایا من با لیوان آب نمیخورم، با کاسه هم نمیخورم، فقط با دست خودت آب بخورم، میگه چشمای کورتو باز کن، همین هم دست من هند. مگه اینا دست کس دیگه هستن؟ این دستی هم که اومد ید الله فوقیدی هم منش نیست که این دست اینجا موزشین، یه دستی هم بالاتر هست که دیگه محیط بر همین هاست. نه، این فوقیت به معنای فوقیت معمولی نیست، به معنای فوقیت اشراقی است. یعنی همین دستی که میبینی، این در ذره ذره وجودش، در همین جوانب وجودش دست خدا نفوذ کرده است، آن رو پر کرده است، به گونه ای که آن اندازه که حقیقتا این دست رو میتوان دست خدا دانست، دست غیر خدا نمیتوان دانست. شرح تفصیلش بماند برای بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.